بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسات گذشته ما پیرامون مسئله ربوبیت بود. از زوایای مختلف بحث می‌کردیم. سخن این بود که خدا رو تنها به نام الله نمیشه پرستید. الله فقط احساس شیفتگی و واله شدن نسبت به خالق و آفریننده جهان هستی است. مهم اینه که خداوند رو با صفاتش بشناسیم. رب به معنای صاحب اختیار، رئیس، کسی است که گرداننده است، داره جهان رو سامان میده. بنابراین تا آدم احساس نکنه که خدا رئیسشه و صبح تا شب با او کار داره، با او زندگی میکنه، رابطه‌ای با خدا نمیتونه برقرار بکنه. از بندگانش میترسه و امیدش به دست بندگانش خواهد بود. دفعه گذشته مثل این که موضوع خوف و رجاء رو، بیم و امید رو در واقع در این رابطه بحث کردیم که چگونه انسان تو زندگی بیم و امیدش باید نسبت به ربش باشه. یادتون هست که داستان هابیل و قابیل و دو فرزند آدم رو بررسی کردیم. امروز بحث تجربه حضرت ابراهیم هست، شناختی که حضرت ابراهیم نسبت به رب پیدا کرده. خوشبختانه طرح این موضوع مقارن با عید قربان که در پیش هست، یعنی ایام قربانی حضرت ابراهیم، و خیلی مناسب این شناخت نسبت به اون پیامبر عظیم و شأن، به خصوص از زاویه درک توحیدی که او پیدا کرده بود. من به اجمال اشاراتی که در قرآن به این قضیه شده خدمتتون عرض میکنم. با هم آیات رو میخونیم. از چند تا سوره که اشاراتی حضرت ابراهیم به ربوبیت داره، بر حسب تاریخ نزول ما میخونیم. اول سوره 26 که سوره شعراست، بیارید لطفاً آیه 77 به بعد رو میخونیم. سوره شعرا، سوره 26 همه، آیه 77 تا 89، صفحه 370 در قرآن بنده. به این توجه حضرت ابراهیم به مسئله ربوبیت در جلسات گذشتم اشاره اجمالی داشتم، در اینجا با دقت بیشتری روش تأمل میکنیم. آیه 77 سوره شعرا، صفحه 370. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. در آیات قبلیش ابراهیم انتقادی داره به بت‌پرستی پدرش و قومش که میگه برای چی اعتکاف دارید، دنبال اینا هستید، پیرامون اینها میگردید، اینا رو عبادت میکنید، اینا که نه فایده‌ای براتون دارن نه ضرر دارن. میگن ما پدرانمون هم همین کارو میکردند. میگه آیا در اون چه که انجام میدید هیچ فکر کردید، هیچ اندیشه کردید؟ میگه چه بسا خودتون و پدرانتون در گمراهی آشکاری باشید. میگه همه اینها، همه این بت‌ها، همه این اندیشه ها، اسم ها، اینا همه مضر بر منه، مخالف منه. الا رب العالمین، مگر رب العالمین. خوب توجه فرمود که مسئله رب رو داره میگه، نه الله. اونا مخالفتی با الله نداشتن. حالا رب العالمین رو میخواد معرفی بکنه که به دید من رب العالمین چه کسیه. الذی خلقنی فهو یهدین. اون رب العالمین کسیست که منو آفریده، نه تنها آفریده بلکه منو هدایت کرده. حالا هم هدایت در واقع تشریعی میشه، هدایت شریعت، هدایت دینی که من چه کار بکنم، هم هدایت وجودی. ما بدنمون از اجزای مختلفی تشکیل شده دیگه، صدها عضو داریم، از قلب و کبد و ریه و کلیه و دست و پا و مو و چشم و گوش، و همه اینا میدونن کارشون رو انجام بدن، چگونه انجام بدن، پس هدایت شدن. تو قرآن آیه است میفرماد خدا کسی است که خلق کل شیء، همه چیزها رو اشیا و آفرید، ثم هدا، بعد هدایت کرده، فقط نیافریده. اگر یک گلدان گل میبینیم که این ریشش میدونه چی کار کنه، کجا به سمت مواد عالی خاک بره، چگونه جذب بکنه مواد عالی که میگیره، چگونه در درون خودش با فعل و انفعالات شیمیایی تبدیل به مواد قابل استفاده بکنه، چطور از نور خورشید استفاده بکنه، چطور اکسیژن هوا رو بگیره، انیدرید کربونیک پس بده، میدونه چی کار بکنه. یک گیاه، هیچی تو دنیا نیست که ندونه چی کار بکنه. پس خدا هم آفریده و هم هدایت کرده. میگه اولا رب من اونی که مبدأ پیدایش من، یعنی آفرینش من به دست اوست، و هم جسمم و هم روانم میدونه چی کار بکنه. دیگه چی؟ والذی هو یطعمنی و یسقین. والذی، رب من اون کسیست که هو یطعمنی، اون به من طعام میده. طعام یعنی غذا دیگه، اسمشو گذاشتن طعم، چون ما با زبان، با زبانمون میچشیم. طعم یعنی مزه. در واقع شما در نظر بگیرید اگر ما مزه رو درک نمیکردیم، روی همین زبانمون، هر گوشش خداوند روی سلولاش، اون پرزایی که روی زبانمون هست، یک سنسورهایی گذاشته که اونا تشخیص میدن که غذا شوره، شیرینه، ترشه، تلخه. هر گوشه یه زبان برای خودش یک دستگاه تشخیص دهنده داره. اصلا تمام دنیا، این همه تلاش بشر برای رفتن به رستوران‌ها، غذاها، انواع و اقسام، حالا بعضی دنبال این که مشروب مثلا فلان طعم باشه، چایی فلان، کافی فلان، همه اینا مال این چیزیست که خدا روی زبان ما گذاشته. اگه نبود، بشر مزه نمیفهمید، هر چی میخورد مثل کاه بود. اینه کی گذاشته این دستگاه های گیرنده رو که ما مزه رو بفهمیم و لذت ببریم از غذا. ابراهیم فهمیده که یک کسی این رو گذاشته، و اینه بشر اصلا غذا نمیخورد هیچ وقت، مگه بیکاره؟ هی بی خود دهانشو حرکت بده، دندانشو به حرکت بیاره، فک خودشو خسته بکنه، یه چیزی که مثل کاه داره میخوره، چه فایده داره براش؟ اصلا نمیخورد غذا و همه دچار ضعف و بیماری میشدن، میمردن. میگه اون کسیست که طعامو به من میده، یعنی هم طعامو به من داده و هم تمام اون چی که من میخورم محصول یک فرایندیست که دست من رسیده. مثلا در قرآن میگه ببینید و فل ارزه قطع متجاوراتون، تو زمین، توی منطقهی برید، قطعات زمین مختلفه، توی دهی روستایی برید، هر کسی یه قطع زمین داره، 100 متر، 200 متر، 500 متر، 1000 متر، یه خاکه، مال یه منطقه است. یسقا به ماء واحد، با یه آبم آبیاری میشه، یه آبه نیست؟ پس یه خاک، یه آب. ولی میگه بعضیا توش انگور به عمل میارن، بعضیا نخل، خرما، بعضیا حبوبات، گندم و جو، بعضیا عدس و لوبیا و بعضیا سبزیجات. این از کجا اومده؟ مگه یه خاک بیشتر نیست؟ مگه یه آب بیشتر نیست؟ چطور هزاران نوع محصول میشه از این تو در آورد؟ این دانه‌ای که گذاشتیم توش مگه چه کارخونه ایه؟ مهندسی ژنتیک، گیاهشناسی ژنتیک از کجا به وجود آمده؟ چیه، کجاش هست این سلولا، ژن‌ها که با یه فرمولی از همون خاک با همون آب میتونه؟ قرآن میگه ده ها نوع، ما تو ایران 72 نوع انگور داریم فقط. نه تنها انواع میوه ها هست، بلکه هر میوه ای هم انواع داره. سیب یه جور نیست، گلابی یه جور نیست، انار یه جور نیست، انواع و اقسام از هر میوه ای. اینا از کجاست این تفاوت ها؟ این تفاوت ژن ها کجاست؟ اتفاقا دیشب بنده تو اوکلند بودم، اونجا یه سلسله درسایی داریم راجع به همین خداشناسی تو طبیعت. اونجا بحث دیشبمون خاکشناسی بود، خاک حاصل خیز، در واقع اشارات قرآن به ژنتیک خاک و این مسئله عظمت خدا. خداشناسی که فقط تو خاک هست. حالا یه جلسه بحث فرض کن اتمسفر، روی خاک، آب، آتش، هر جلسه راجع به یکی از این پدیده‌های طبیعت اونجا بحث داریم که مجبوریم نارم خب از تو قرآن استخراج بکنیم. ابراهیم تشخیص داده که یه دستی در کار هست که این غذا، این میوه که میخورم، این سبزی که میخورم، این نانی که میخورم، خود به خود اتفاقی تصادفی به وجود نیمده که به من رسیده. رب به من کیه؟ یعنی اون کسی که داره جهان رو اداره میکنه، اون ریاست جهان، یک نظاماتی داره که میلیون ها محصول داره توی زمین به وجود میاد. خاصیتی توی خاک گذاشته، تو ستاره های دیگه که لاغل ما میشناسیم نیست. خداوند تو قرآن میگه که در چند مرحله زمین رو آفرید و در دو مرحله قدر، یا چهار مرحله قدر، اقواتها، قوتش، خاک زمین، موادی، عناصری درش پیدا کرد که بتونه حالا نیازهای شیمیایی بدن شما رو تأمین بکنه. خود یک گندم 40-50 نوع املاح و ویتامین ها و نمیدونم از گلوسید و پروتئید و لیپید و انواع اینها رو داره. یک گندم ساده که بدن خود ما 250 خورده پروتئین از فقط گندم میتونه بسازه، این قدرت پانکراس و این ترشحات در واقع شیمیایی بدن. ابراهیم البته این اطلاعات علمی رو که نداشت، ولی میفهمید که اینا همینطوری نیست که از تو زمین انواع میوه ها، سیب و گلابی و انار و خربوزه و هندونه در اومده باشه. یه کسی هست که داره اینا رو اداره میکنه، یه ربی وجود داره. و یسقین، یه کسیه که داره به من آب میده. این آب تلخ و شور زهر مار دریا اقیانوسا همینجوری بلند نشده. یه نظاماتی هست که جریانات بادهای قاره‌ای هست که رو سطح اقیانوس ها میره، میلیون ها تن آب رو بر میداره، میبره تو جاهای دور زمین، آبیاری میکنه و این آب شیرین و گوارا دست ما میرسه. میدونه این اتفاقی نیست. رب من کیه؟ ببینید به ذهن ساده خودش دست خدا رو کجا دیده. الذی هو یطعمنی و یسقین، این اونه، خود اونه. و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی من مریض میشم فهو، این اونه که منو شفا میده. یعنی باز اینو فهمیده که هرچی تو دنیا خراب بشه باید روز به روز خرابتر بشه. اگه این ساختمان سقفش نم بده چی که بکنه، خودش که خود به خود درست نمیشه، روز به روز بدتر میشه. ماشین شما هر جا شروع بکنه به خراب شدن، روز به روز داره بدتر میشه. این چه اتفاقی میفته تو بدن ما که ما مریض میشیم ولی خوب میشیم؟ او که گلبول سفید و این حرفا رو اون موقع نمیدونسته، ولی فهمیده که یه دستی در کاره. میگه رب من همونه، یعنی رب خودشو در شفایی از بیماری خودش دیده. والذی یمیتنی ثم یحیین، مرگ منم حساب شده است، به دست اونه. زنده شدن مجدد منم باز به دست ربوبیت او هست. یعنی نه تنها تو دنیا خوردنم، آشامیدنم، بلکه مرگم و بعد حیات مجددم به دست اونه. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کسی که من امیدم به اینه که خطاهای من و اشتباهات من و در یوم الدین، یعنی روز جزا، روزی که هر کسی نتیجه عمل خودشو میبره، اون خطاهای منو بپوشونه، پاک بکنه. یعنی باز امید من نه تنها تو دنیا به اونه، در آیندم هم، برای ابدیتم هم، میلیارد ها میلیارد سال ابد که اصلا حدم نداره، باز امیدم به اونه. بعد دعا میکنه، ببینی همش هم ربه، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدایا به من حکم رو هبه بکن. حکم در واقع همون علم رفتاره. من بدونم خدایا چی کار کنم، حالا که تو این چیزا رو به من دادی، تو همه کار هستی، به من الهام بکن، هبه کن حکم رو، حکمت رو در واقع، و من رو به صالحین ملحق کن، من پیوسته به اونا بشم، به جمع اونا بپیوندم. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یه نام نیکی در نسل‌های آینده برای من به جا بذار، یه زبان خیری در واقع، زبان صدقی در واقع، یه صداقتی، یک راستی در واقع. یعنی این اندیشه، این فکر در واقع بمونه دنبال خودش در آینده. واجعل نی من ورثت جنت النعیم، منو از میراث بران بهشت سرشار از نعمت قرار بده، به من این توفیق رو بده که به اون بهشتی که وعده دادی برسم. وغفر لعبی انهو کان من الظالین، پدرمو ببخش که او گمراهه، پدرم از گمراهان هست. دعا نه تنها برای خودش، برای پدرش هم میکنه. ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا روزی که مردم مبعوث میشن منو خار نکن. خز یعنی خاری، یعنی خجالت زده، یعنی شرمنده. روزی که انسانها برانگیخته میشن از خواب گران، خواب مرگ، برمیخیزن در صحنه محشر، اونجا خدایا آخر سال روزی که کارنامه میدی من اونجا شرمنده نشم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه ثروت به درد آدم میخوره، اموالی که تو دنیا رو هم گذاشته دیگه به دادش میرسه، نه فرزندان، نه پسران. حالا اون موقع پسران رو برای قدرت هرچی بیشتر سعی میکردن که داشته باشن، یعنی نه ثروت نه قدرت، اونجا دیگه اینا به درد آدم نمیخوره. چی به درد آدم میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که دل سالمی پیش خدا ببره، یعنی دلش تو دنیا سلامت از خودخواهی و ریا و شرک و کفر و نمیدونم بدبینی و بدخواهی و دشمنی و کینه و حسد و همه این بیماری های دل شده باشه. میگه هیچی به درد نمیخوره، نه مال و نه قدرت، مگر دل آدم، دل آدم سالم باشه، با دل سالمی محشور بشه نزد پروردگارش. خب این اول اشاره است که به شناخت رب العالمین از تجربه حضرت ابراهیم تو قرآن در سال سوم بعثت اشاره کرده. من سعی میکنم مطابق آیات قرآن ترتیب نزول بخونم. آیه بعدیش سوره مریم، سوره 19 همه، آیات 47 و 48. اینو اشاره باز قبلا کرده بودیم، حالا که بحثمون از این زاویه مطرح شده بار دیگر هم میخونیم. داستان بحث و جدل ابراهیم با پدرش، سوره 19 هم، سوره مریم، آیات 47 و 48. حالا تا پیدا کنید من مقدمه رو عرض میکنم تا به این دو آیه برسم. داستان این که ابراهیم به پدرش، ابراهیم وقتی آگاهی پیدا میکنه که این بت پرستی کار عبث و باطلیست، به پدرش میگه پدر جان چرا یه چیزی رو تو داری عبادت میکنی که نه میشنوه نه میبینه نه فایدهی برات داره، یعنی مشکلی رو برات حل میکنه، این بت‌پرستی چه خاصیتی داره آخه؟ پدر جان من یه آگاهی هایی پیدا کردم، اطلاعاتی علمی به من رسیده که به تو نرسیده، پیروی کن از من، در واقع بپذیر از من تا من به اون صراط مستقیم، اون راه درست تو رو آگاه بکنم. با اینکه بچه‌م هست، یه نوجوانه، خود کمبینی و عدم اعتماد به نفسم نیست درش، که میگه حالا اون که پدرمه، مگه میشه من به او چیزی بگم؟ انقدر شخصیت داره که وقتی به یه آگاهی رسیده به پدرشم داره بحث میکنه، خیلی مؤدبانه استدلال میکنه که اون چیزی که دنبالش هستی باطله، به دردت نمیخوره، نه میشنوه نه میبینه، نه خیلی برات داره. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، پدر جان، پدر عزیزم، چرا به شیطان حالت تسلیم و تعبد داری؟ یعنی تحریکات شیطان، وسوسه های شیطان، شیطان که نسبت به اون خداوند رحمان در واقع سرپیچ، نخواست اطاعت بکنه، از او در واقع دور شده. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، پدر جان من اگه این حرفا رو میزنم من نگرانم که گرفتار بشی از جانب اون خداوندی که سرچشمه رحمانیت هست و تو خط شیطان بیفتی. ببین همش هی ابتیه، پدرم، در واقع پدر جان، همش داره با زبان ملایم و با زبان خوش با پدرش سخن میگه. پاسخ پدر خیلی پاسخ خشنی هست، استدلالی هم درش نیست که بخواد بگه خب تو این اطلاعات از کجا آوردی، به چه دلیل، چرا خلاف این فکر من، منطق من. اصلا اون اجازه نمیده به پسرش که بخواد باهاش بحث بکنه. قال اراغب انت عن آلهتی، یا ابراهیم، آهای ابراهیم، تو بی اعتقاد شدی به این خدای من، یعنی به این بود؟ لئن لم تنتهی، اگه دست بر نداری، لرجمنک، تو رو اعدامت میکنم. رجم یعنی همون سنگسار، یعنی پسرش رو با بدترین کیفری که تو اون روزگار بوده سنگسار در واقع تهدید میکنه، یعنی به خاطر یه عقیده بدون هیچ حرفی، استدلالی، سوالی از پدر. پسر انقدر با پدرش مهربون و مؤدبه و دلسوزه، ولی پدر داره اونو به مرگ تهدید میکنه. وحجرنی، برو دور شو. هجرنی دور دیگه، در واقع تو فارسی هم میگیم برو گم شو، دیگه نمیخوام ببینمت. ملیان، ملیان یعنی مدت زیاد، برو دیگه پیدات نشه، برو دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت، برو دیگه اصلا روتو نمیخوام ببینم. یعنی با بدترین و با حالت تنفر و انزجار پسر خودشو از خودش دور میکنه. و بله، قال السلام علیک، ابراهیم میگه سلام بر تو باد، درود بر تو باد، سلامتی بر تو باد. یعنی با این فحش و ناسزای پدر برای اون بدخواهی و نفرین نمیکنه، بلکه سلامت میخواد برای اون، میدونه که این یک اشکاله. سلام بر تو باد، ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، به زودی از ربم برای تو طلب آمرزش میکنم، استغفار میکنم برای تو، طلب غفران. باز ببینید ربه، یعنی ابراهیم میدونه که یه رئیسی داره، یه کسی که دائما مراقبش هست، با او دائما داره صحبت میکنه، با او مناجات داره، رفیق با ربش. در واقع عرض کردم الله، اعتقاد به الله اعتقاد به یک عظمتی است که دور از درک و فهم ما، ذات خدا. ولی وقتی پای ربوبیت پیش میکشه، آدم با رئیسش صبح تا شب تو اداره کار داره، اون میگه امروز چیکار کن چیکار نکن، آدم برای رضایت او کار انجام میده، اضافه حقوق میخواد، ترفیع میخواد، رئیس میخواد، اینا همه هست دیگه، نیست؟ بنابراین میگه که من از او برای تو طلب پاک شدن میکنم. انه کان بی حفیا، او نسبت به من خیلی حفیه. حفیه واژه است که دو تا در واقع از دو زاویه، هم به معنای کسی است که مطلع، هم کسی است که خیلی مهربانه. میگن اون پیگیری، پیجویی که ناشی از مهربانیه. شما فرض کنید بچه‌تون یا پدرتون یا مادرتون، هر کسی، یک کسی که بهش خیلی علاقه دارید، دوست دارید، یک کسالتی باشه، بیمار باشه، بیمارستان باشه، هی پیگیری میکنید، یعنی دیگه آرام ندارید، هی میخواید تلفن کنید، از این بپرس، از اون بپرس، میرید بیمارستان. وقتی که به یک کسی علاقه داشته باشید، از احوالات او، از حالش پیجویی میکنید، دائم میخواید تلفن بکنید که خب چه خبر، حالت خوبه، مشکلی مثلا نداری، دیشب خوب خوابیدی. یعنی پیجویی کردن، احوال پرسی کردن از کسی، اطلاع پیدا کردنی که ناشی از یک علاقه است و محبته. یعنی دل آدم هوای او رو داره و هی میخواد بدونه اون در چه حالیه. اینو بهش میگن حفی، نیست؟ ابراهیم میگه اون رئیس من یه مدیر کلی نیستش که یه سری کارمند و کارگر استخدام کرده باشه، حقوقشون رو سر ماه میدیم دیگه، به ما چه مربوطه. اون دائما داره پیگیری میکنه، این حالش خوبه، امروز خسته هست، خسته نیست، یعنی او دائما مراقب منه، پیگیر حال و احوال منه، بنابراین من از او میخوام، ما رابطمون اینگونه است با او، او با من بی‌اعتنا نیست. ببینید اون چگونه رب رو شناخته. اینا قصه نیست که تو قرآن بر ما میگه، یعنی این درس رو میگه که شما باید اینجوری باشید، احساس بکنید که خدا از مادرتون، از پدرتون به شما نزدیکتره. اگه مریض هستین، پدر و مادر زنگ میزنن، حالتون رو میپرسن، خونتون میان، خدا این محبت رو اون تو دلش، تو دل اینا گذاشته، خودش سرچشمه شو داره، بی نهایت داره، او بیش از اینا دلسوز شماست و حال و احوال شما رو در واقع میپرسه، پیگیری میکنه. البته اون که میدونه علمش، منظور این صفت حفی هستش. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، چشم از شما دور میشن. اون میگه برو گم شو، دور شو، عزلت یعنی دوری دیگه، هم از شما و هم از این اعتقادات، از بت پرستی دور میشم. وعد او ربی، ربم و میخوانم. باز میبینیم رب به اینجا. عسى الله اکون به دعاء ربی شقیان، امیدوارم که محروم از دعای او نباشم. شقی واژه مقابلش سعید دیگه نیست، سعید از همون سعد و سعادت و مساعده و اینا همه هم ریشن. ساعد به بازو میگن چون با آدم کمک میکنه، حقوقی که قبل از آخر سال میخوان بگیرید آخر ماه مساعده بهش میگن، میشه یه مساعده ای به ما بدید، میشه به ما یه کمکی بکنید. حالا اصطلاحات مختلف دیگه اینجا میگه میشه یه هندی به من بدید، به من یه دست کمکی بدید. شقی یعنی محروم. میگه امیدوارم که من محروم نباشم، من او رو میخوانم، امیدم اینه که خدا منو محروم نکنه، دست رد به سینه من نزنه. این خیلی مهمه که آدم با خدا اینجوری رابطه داشته باشه، امیدش به او باشه. میگی دور شو برو پیدات نشه، میخوام دیگه قیافتو نبینم، 100 سال میخوام نبینم، چشم میرم او رو میخوانم، میرم سراغ او، امید هستم که او لاغل من رو ترد نکنه. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، وقتی که ابراهیم حاضر شد از اونها و هم از فرهنگ اونها رژیم شرک بت پرستی دور بشه، چون خیلی وقت آدم شعار میده حرف میزنه در عالم فکر و خیال هست، ولی وقتی پای عمل پیش میاد ای بابا من کجا برم؟ مگه میشه از خونه زندگی دور بشم؟ آیا جای دیگه نمیمیرم؟ کی میخواد اگه گرسنه بموندم کی به میخواد غذا بده؟ بی ناامنیه، خطر داره، رفیقام چی میشن، خونه زندگی چی میشه، گاو و گوسفندی که دارم، جابی که دارم، کجا برم؟ ببینید آدم دلش میخواد، حرفش هم میزنه، ولی پای عملش که پیش میاد حاضر نیست ریسک بکنه ببره از یه جامعه ای، از خانوادش. میگه وقتی او عملا این کارو کرد، وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا، بهش اسحاق رو دادیم، یعقوب رو دادیم و اینا رو پیامبر قرار دادیم. چه مزدی بالاتر از این؟ افتخار دنیا الان یهودی ها افتخارشون به ابراهیم، مسیحی ها به ابراهیم، ما مسلمان به ابراهیم هست دیگه. از کجا این افتخارات؟ یعقوب بهش دادیم، اسحاق فرزند اسحاق شد یعقوب، یعقوب هم که 12 تا پسر داشت، یوسف و بقیه بنی اسرائیل به وجود آمدن، سلسله مراتب بعد عیسی به وجود آمد، پیامبر ما هم که از ذریه او هستش، از البته فرزند دیگرش اسماعیل. یعنی او تک جدا شد از اون جامعه، یک نفر از یک جامعه برید، ولی آینده از آن اون یک نفر شد، امت او در تاریخ موندن، اونا همه رفتن در زباله‌دار تاریخ، کسی سخن از اونا نمیگه، ولی این یک نفر درست مثل این که توی جنگلی که همش گیاهای مثلا بیخاصیته، یک گلی، یک گیاه مفیدی، او چون استعداد موندن داره او میمونه و بقیه در واقع جریان روزگار منقرض میکنه نقش اونها رو. در واقع خداوند میگه که ما اینها رو بهشون دادیم و وهبنا لهم من رحمتنا، رحمتمون رو به اینا هبه کردیم، و جعلنا لهم لسان صدق علیا، یک نام نیکی، یک زبان به اصطلاح صادقی برای این تو نسل‌های آینده باقی گذاشتیم. آیا غیر از اینه؟ کی هست تو دنیا الان مثل ابراهیم همه قبولش داشته باشن، همه در واقع پیرو به او باشن؟ ملت ابراهیم تو قرآن فقط این مهر تایید خورده. خب این یک بخشی از این تجربه ربوبیتی است که ابراهیم بهش رسیده. این آیات تو سال 6 بعثت، 3 سال بعد نازل شده. حالا میریم تو سال 10 بعثت، 4 سال بعد. قرآن باز یه اشاره‌ای به سیر تجربی که ابراهیم چطور شد این رب رو پیدا کرد، آیا از اول که در واقع به دنیا آمده بود یا در اولین تجربه رب رو شناخت، یا نه یک اندیشه‌ای کرد، یک تفکری در واقع داشت که این محصول اون تفکرش بود. سوره 6 که سوره انعام، بیارید آیه 74. داستان همون توجه به ماه و ستاره و خورشید و ایناست. سوره 6 آیه 74. از قال ابراهیم لابیه آزره اتتخذ و اسنامن. باز اینجام داستان از بحث ابراهیم با پدرشه. حالا بگذاریم که اکثریت مفسرین میگن این عموش بوده، مثل این که خداوند کلمه عم رو نداشته، هی میگن چون انبیا همه بالاخره از پدران موحدی به دنیا اومدن، تا سلسله مراتب به آدم میرسه اینا همه موحد بودن، از صلب از پشت موحد. خب اینجا جور در نمیاد که پدر ابراهیم بت‌ساز بوده باشه، رئیس بت‌پرستا بوده، بت‌تراش بوده، این جور در نمیاد که. پس نه عموش بوده حتما. قرآن هی مرتب میگه لعبیه به پدرش، میگن بله پدرش از دنیا رفته بوده، این عموش بوده، ولی خب چون نقش پدری داشته تحت سرپرست بوده بهش میگفته پدر جان. خب یه جای قرآن که همچی بحثی نیستش که بگیم این عموش بوده ولی میگفته که پدر. اتفاقا به نظر بنده شیرینی قضیه جالب بودنش اینه که از یک پدر بت‌ساز، بت‌تراش و رهبر به اصطلاح یک قوم بت‌پرست فرزند بت شکن به وجود بیاد. اینه که شخصیت ممتاز و مستقل ابراهیم رو نشون میده. وگرنه ما هی بخوام اثبات کنیم که بله پدرش هم موحد خیلی چی بوده چی بوده، خب بالاخره این تحت تاثیر پدرش بوده دیگه، این خیلی هنری نیست، خیلی عرضه‌ای نیست، تعلیمات پدر بوده که او رو اینجوری کرده. این خیلی مهمتره که نه جامعه نه خانواده هیچ کدوم اونها بهش این تعلیم رو ندادن، این درک خودش بود، فهم خودش بود. به قومش میگه که آیا این بت‌ها رو میپرستید؟ پدر جان من هم تو رو و همه این مردم رو در یک راه اشتباه خیلی آشکاری میبینم، این اصلا درست نیست این کار، چطور انسان باید سنگ و بت چوب و نمیدونم بت رو بپرسته؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. این چنین بود که ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم تا از موقنین باشه، اهل یقین. نه اینکه اون یه آدم عادی بود که خدا همینطور بهش نشون داد که نه بت پرستی غلطه. اینکه نشون دادیم چون خدا فاعل جهان هستیه، یعنی با تلاش خود او، اون چون عقلشو به کار گرفت، اندیشه کرد، رفت دنبال حقیقت، خب قوانین خدایی هم کمک کرد، او رو آگاهش کرد. خدا میگه اگه اندیشه بکنید منم کمک میکنم به شما دیگه. چی رو خدا بهش نشون داد؟ ملکوت السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض، ملکوت. ملکوت میگن هم شامل ملک و هم شامل مثلا ربوبیت، یعنی اداره ملک. خیلی مشکله، نمیدونم به فارسی چه کلمه میشه براش آورد ملکوت. یک خیمه شب‌بازی های قدیم یادتونه که عروسک‌هایی که با نخ میگردوندن، خب بچه‌ها تماشا میکنن، عروسک‌ها دارن حرف میزنن، بازی میکنن، ولی پشت پرده یه دوتا دسته که به دست نخا وصله، اینو داره میگردونه دیگه، نیست؟ در واقع سر نخا دست اونه. شاید با این مثال بشه گفت که ملکوت یعنی چی؟ یعنی جهان هستی سر نخا دست کیه؟ کیه که داره میگرده؟ هم مالکه و همون داره میگردونه، در حالی که ما هم حرکاتو داریم میبینیم، نیست؟ میگه ابراهیم این ملکوت رو دید، یقین پیدا کرد که نه اینا نیست، سر نخ دست کسی دیگه است. بعد اون وقت این داستان رو نشون میده که چگونه ابراهیم این حقیقت رو دید، چگونه به این شناخت رسید، اینطوری آغاز کرد. فلما جن علیه اللیل، وقتی شب بر او پوشاند اشیاء رو. اینجا کلمه جن رو به کار برده، جن بارها عرض کردم یه صفته، اینجا شب رو میگه جن، چون شب میپوشونه دیگه، معنای جن یعنی پوشوندن. شب که میشه پرده تاریک همه چی رو میپوشونه، آدم دیگه منظره‌ای نمیبینه. وقتی شب همه چیز رو پوشاند، ستاره ها آشکار شد. رعا کوکبن، قال هذا ربی، گفت این رب من اینه. فلما افلا، وقتی که ستاره افول کرد، نزدیک های صبح، دمدمای صبح ستاره افول میکنه دیگه، نیست؟ قال لا احب الافلین، گفت نه من چیزی که افول بکنه دوست ندارم. خودش خیلی جالبه که آدم چیزی رو میخواد که همیشه باشه. فلما راى القمر بازغا، وقتی که ماه در اومد، اول شب ستاره در میاد، میگه هم باید این باشه. اینا چون اون دوران بوده ها، ستاره پرستی، ماه پرستی، خورشید پرستی، یعنی توجه پیدا میکنه به فلسفه های زمان خودش، اون چی که اعتقادات مردم بوده. به اصطلاح همه چی رو در ستاره ها میدیدن دیگه. وقتی ماه در میاد که میبینه درخشان بزرگ زیباست، میگه هازا ربی، نه اینه. فلما ما افله، وقتی که دید ماه هم افول میکنه، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. میگه اگه اونی که رب منه اون به من نشون نده، من تو گمراهی میمونم. یعنی میدونه که یک کسیست که داره جهان میگردونه. اول میگه شاید این باشه، حالا میگه نه، این که افول میکنه که این نمیتونه باشه، پس اینه، این بزرگتره. بعد که میبینه نه، اینم رفت، یه خدایی در واقع خودت کمک کن، خودت نشون بده که تو کی هستی، تو چگونه هستی. نشون میده در جستجوه، در تحقیقه، که اگه اونی که ربه، اب هنوز نمیدونه که کیه رب، میگه اگه اونی که رب منه، رئیس واقعی منه، او داره منو اداره میکنه، اگه او خودشو به من نشون نده، من قطعا از مردم گمراه خواهم بود. خب خورشید در میاد، روز میشه. این یه جریان است که حالا بعضیا میگن یک مثلا شبانه روز این فکرش طول کشید، ولی مرحوم پدر میگفتن که هیچ معلوم نیست، شاید سالیانی تو این بوده، یعنی مدت‌ها دنبال همون اندیشه توجه به ستاره بوده، بعد میفهمه نه این فایده نداره. مثل خیلی انسان‌ها که یه مدتی مارکسیست میشن، بعد میبینه فایده نداره، سوسیالیست میشه، می فایده نداره، میره اومانیست میشه، یعنی دائما در تحقیق دیگه. خب حالا معلوم نیست، ولی به هر حال یه دوران تحقیق داشته، ولی اندیشه میکرده که اینا درسته یا نه. خورشید وقتی در میاد که دیگه درخشانتر از ماه و فلان ما را از شمس بازغتن، قال هازا ربی هازا اکبر، نه اینه دیگه، این بزرگتر از همه است، از همه نورانیتر و گرما بخشتر و این خیرش از همه بیشتره. خب بوده دیگه، پرستش مهر در واقع همیشه بوده تو تاریخ دیگه. فلان ما افلت، وقتی باز خورشید غروب میکنه، قال یا قوم انی بری اون مما تشرکون، به مردم میگه من بیزارم از همه اینا که شما دنبالش هستین. پس نشون میده مردم دنبال اینا بودن، یه جمعی ستاره، یه جمعی ماه، یه جمعی خورشید، از همه اینا، اینا فایده نداره. انی وجهت و وجهیه، من وجه خودم و وجه یعنی رو، هم صورت میگن، ولی شما به سمت هرچی میریم رو به اون طرف میکنیم دیگه، این کلمه استعاره است. این دنبال چیه تو زندگی؟ میگیم دنبال چیه؟ در واقع منظور این که انگیزش چیه؟ این دنبال معروف شدنه، این دنبال پولدار شدنه، به چی رو میکنه؟ به چی اقبال میکنه؟ این رو به تحصیلات آورده، این رو به خوشگذرونی برده نیست، اینا اصطلاحه، منظور تنها روی صورت نیست. ابراهیم میگه من رو کردم به کی؟ انی وجهت و وجهیه للذی، به اون کسی که فطر از سماوات و الارض، همه این آسمان ها و زمین و این ستاره ها و ماه و خورشید و او پدید آورده. نمیگه خلق، فطره، فطره یعنی از عدم، اونی که همه اینا رو ساخته، من به او رو میکنم. حالا شما میخوان به خورشید رو بکنید، من به او رو کردم. حنیفن، من دنبال حق هستم. حنیف در واقع یک احساس درونیه که آدم بخواد هی به حقیقت برسه. دیدین بعضیا خیلی ناآرامن، خیلی کنجکاون، هی میخوان حقیقت رو بشناسن. این بر برو، اون بر برو، این کتابخونه برو، اینو ببین، این فیلمو ببین، با این صحبت بکن، با اون صحبت بکن. یه دغدغه‌ای در درونشون دارن، یه ناآرامی دارن که به حقیقت برسن. ولی بعضیا هم خیلی خونسرد و آرامن. آدمای بدی هم نیستن، ولی تلاشی هم نمی‌کنن. سر جای خودشون، اگر خب یک حقیقتی بهشون رسید، اینا خب مخالفتی ندارن، لجبازی ندارن. حنیف کسیست که دائما داره تلاش میکنه که خودشو پاک بکنه، هی اصلاح بکنه، یعنی یک مکانیزم ضد آلودگی، ضد شرک در درونش هست، یک پویایی، یک تحرک، یک دینامیزمی داره. این در همون نوجوانیش آرام نبود، میره اون به اصطلاح بت رو میشکنه، در جوانیشه که با پدرش، با قومش بحث میکنه. یه آدم با شخصیته، یه آدم جستجوگریه، دنبال حقیقته. میگه من حنیفم و ما انا من المشرکین، من جز مشرکین نیستم، من نمیخوام تو این خطا باشم. و حاجه قومه، مردم باهاش درگیر میشن، بحث میکنن باهاش. محاجه یعنی رد کردن فکرش، دست برداری، متخرفات چیه، این اعتقادات چیه، بترس از خشم خدایان، بترس تو به اینا بی‌اعتنا شدی. مردم طبیعیه دیگه، مردم زمانه هم میشه آدم رو تهدید میکنن، با آدم بحث میکنن. و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله، میگه با من راجع به الله دارید بحث میکنید، جدل میکنید. وقد هدانی، او مرا هدایت کرده، وقتی او خودش منو هدایت کرده شما چی دارید دیگه میگید؟ ولا اخاف ما تشرکون بهی، من نمیترسم از اون چی که منو تهدید میکنید. اونا گفته بودن خب اگه تو مثلا بی‌اعتنا باشی، خشم خدا میگی، خشم این بت ها میگیره، تو میمیری، مریض میشی، نمیدونم غضب این، در طول تاریخ همیشه این بوده دیگه، یکی از عوامل بت پرستی، یکی ترس از مشکلات روزگاره، یکی هم طمع به این که رفع مثلا کمبود، خشکسالی، بیماری، این بت ها این کارو بکنن، بترس. حالا اون موقع از بت میگفتن، حالا به گونه دیگه، از حکومت ها، از نمیدونم هر کسی تو محیطی که وابسته است، اسیر، عبد و برده این قدرتمنداست، و تو نمیترسی؟ آخه این کاری که میکنی بیرونت میکنن، اخراجت میکنن، پدرتو در میارن، زندانت میکنن، از هستی میندازنت، نمیدونم، همش تو دنیا ایناست دیگه، این حرفاست. به تناسب اعتقادات اون زمانه هم ابراهیم رو میترسوننش، میگه من نمیترسم از اون چه که منو بهش تهدید میکنید. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر اون رب من چیزی خواسته باشه، مشیت اون، یعنی من واقعا در اختیار خودم هم نیستم. آدم نمیتونه 100% بگه من میرم به جنگ باطل، از هیچی هم نمیترسم. آدم از کجا میدونه؟ وقتی که درگیر مشکلات میشه آدم مقاومتش محدود دیگه. آیا همه اونا که تو زندان ها میرن میبرن مصاحبه میکنن یا اینا میخواستن این کارو بکنه؟ نه، هر کسی تا یه حدی تحمل داره، مقاومت داره. حالا یا سلول فرض کنید میشکونتش، یا شکنجه میشکونتش، اون دیگه در اختیار خودش نیست. خود اینم جالبه که آدم نباید خودخواه باشه که من حتما این کارو میکنم، من نمیترسم مگر مشیت خدا ایجاب بکنه. وسع ربی کل شیء علما، علم پروردگار من بر هر چیز گسترده شده. افلا تتذکرون، شما بیدار نمیشید. و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، چطور شما انتظار دارید من بترسم از خشم بت شما؟ شما از خدا نمیترسید، شما باید بترسید. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگه علم دارید واقعیت کدوم یکی از دو ما دوتا تو امنیتیم؟ شما امنیت دارید یا من امنیت دارم؟ خیلی با ارزشه ها. ببینید کسی که خدا رو شناخته باشه او ترسی نداره، میگه شما باید بترسید، من از چی بترسم؟ من ترسی ندارم. حالا یه جوانه در برابر یه جامعه داره میگه شما باید بترسید، دارید شرکی میبرزید نسبت به رب العالمین، خدایی که جهان رو داره اداره میکنه، شما رفتی سراغ بت، شما نمیترسید؟ جهان بی حساب و کتاب، بی قانونه. دفعه گذشته صحبت این ترس از قوانین رو داشته، میگه یادتون هست، نمیخوام بحث جلسه گذشته رو تکرار کنم، هیچ حساب نه، هر کاری دلتون خواست کردین، مهم نیست، جهان رئیس نداره، جهان یه اربابی صاحب اختیاری نداره، هر کی برکیه، شما باید نگران باشین. من چه نگرانی دارم؟ اگه علم دارید فکر کنید ببینید که کدوم یکی از ما دوتا تو امنیتیم. بعد توضیح میده امنیت واقعی از کیه. این از آیات بسیار درس آموز قرآن ها. الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردند، و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشون رو با ظلمی ملبس نکردند. لباس یعنی پوشوندن دیگه، یعنی ایمانشون رو آلوده نکردن، کثیف نکردن، نپوشوندن با ظلم. حالا ظلم به خودشونه، چون شرک میگه قرآن بزرگترین ظلمه دیگه، بزرگترین ظلم اینه که آدم خدایی که جهان رو داره اداره میکنه بعد بیاد بگه این بشر، این پیامبرش، این امامش، این فلان، این بت، اونم این نقش رو داره. این ظلمه. ظلم یعنی یه چیزی رو در جای خودش قرار ندادن، برخلاف عدالته که هر چیزی تو جای خودش. این خیلی کار خلافه، غلطه که آدم از توحید دور بشه. یا ظلم به خودشه، به خداست، به دیگرانه. میگه امنیت مال کسانی است که ایمان آوردن، ایمانشون هم با ظلم آلوده نکردن، ملبس نکردن. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اینان که امنیت دارن، اینان که هدایت شدن. و این امنیت های روزگار که چه امنیتی؟ اینه که امنیت نیست، یک تمتع، یه برخورداری های موقت سرسپرده و نوکر این قدرتمند و اون قدرتمند شدن. بعد میگه تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این حجتی بود که به ابراهیم دادیم در برابر قومش. این حجتی است که ما میتونیم پیدا کنیم امروز. ما مگه واقعا ربمون رو شناخته باشیم از کسی نمیترسیم. فقط نگرانیمون از اونه که نه، از اون، از عمل خودمون، چون اون حسابرس، حسابگر در واقع جهان، سرشار از نظاماته، از اون میترسیم. از کلام خدا که خودش ترسی نداره، که خدا رحمانه. نگرانیمون در واقع از عمل خودمون، از سوء الحساب میشه. میگه این استدلال، این حجت و برهان ابراهیم بود که رو دست قومش تونست بزنه. با این استدلال با اونا درگیر شد. یه جوان میتونه پاسخ بده. چقدر مهمه. توان عرض کردم من دیروز تو منطقه شمال کالیفرنیا بودم، یکی از دوستانم که اونجا بود بچه هاشون رفته بودن دیبیت. این چیزی که متاسفانه ما تو ایران نداریم. از همین سنین پایین، خب شما میدونین دیگه، تربیتشون میکنن تو این بحثا، تو این جدلا. اینا مثلا همه سناتور شدن، همه اون لباس هم میپوشن و باید برن حالا راجع به فلان لایحه این بحث بکنه. یکی دیگه میاد نمیدونم 5 دقیقه اون باید رد کنه، این باید جواب بده، بعد نقش مخالف رو بازی بکنه. بچه‌ها از همین سنین نقش رئیس جمهور، نقش سناتور، نقش نمیدونم وزیر و وکیل، همه اینا رو باید بازی کنن. این رقابت‌ها میره بالا، به فینال میرسن، جایزه میدن. یه صبح تا عصر در واقع مشغولیتیه. چقدر جالبه که این بچه‌ها از همین سنین مثلا 7-8 سالگی شخصیت پیدا میکنن که بتونن در واقع یه مطلب رو استدلال بکنن، بتونن پاسخ دیگران رو بدن، نقشای مختلف ایفا بکنن. تو دبیرستان هم هست اتفاقا، یه خانواده دیگه دیدیم، اونم پسرش میرفت ساکرامنتو، اونجا مرکز خب ایالت کالیفرنیاست دیگه، و نقش رئیس جمهور رو نمیدونم همه اینا رو باید اونجا ایفا بکنن. خب ابراهیم هم یه نوجوانیست، این تمرین هم تو مدرسه اون موقع نبوده، ولی به تنهایی وایسده در برابر یه قومش، شخصیت داره، داره استدلال میکنه. به چه دلیل این ناامنی متعلق به شماست؟ چرا من در امنیت هستم؟ این خیلی آموزنده است، حتی برای جوونا که چطور میشه یک انسانی رو اندیشه خودش بالا بره. بعد میگه که نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. این چنین درجات اون کسی رو که میخواهیم، یعنی طبقه مشیتی قانونمندی بالا میبریم. خداوند هم حکیمه و هم علیمه. بعد میگه به او، همون که تو سورای قبلم داشتیم، اسحاقو دادیم و یعقوبو دادیم، اینا رو همه رو هدایت کردیم، و همچنین نوح که از قبل هدایت شده بود. از این به بعدش داستان انبیاء دیگه است. ملاحظه فرمایید تو همین آیاتی که خوندیم چقدر بحث ربوبیت تکرار شده، چقدر هی تمرکز و تایید او روی واژه رب هستش. خب اینم باز یه اشاره دیگه است. بریم سوره 14 آیه 35. سوره 14 سوره ابراهیم، سوره به نام خود ابراهیم هم داریم دیگه. سوره ابراهیم این دعاهای حضرت ابراهیم، چند تا آیه بیشتر نیست، 5-6 آیه است، ولی 9 بار کلمه رب رو تکرار کرده. آیه 35 سوره 14. اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، وجنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام. رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. دعاهای ابراهیم. از قال ابراهیم و ابراهیم به یاد بیار اون موقع که ابراهیم دعا میکرد رب اجعل هذا البلد آمنا. ببینید دعاها چیه، چی میخواد از خدا؟ خدایا اینجا رو امنش بکن، امنیت بده به این شهر. حالا ابراهیم رو نشون میده که این جوان از اون سرزمین هجرت کرده، از پدرش، از قوم و خویشش، دوستاش، آشنایاش، همسن و سالاش. حالا ما تو دورانی داریم زندگی میکنیم که به زندگی‌های فردی تکیه خوب گرفتیم، برامون مهم نیست. هر کسی یک تکیه‌گاهی برای خودش داره، کارش، جاب و تحصیلاتش. تو اون دوران گذشته این پیوند انسان‌ها فوق‌العاده قوی‌تر بوده. شما همین حالا مقایسه کنید زندگی تو امریکا رو با اروپا، زندگی اروپا رو مقایسه کنید با مثلا ایران خودمون، ببینید چقدر پیوندهای خانوادگی تو ایران قوی تره، وابستگی های بچه ها به پدر و مادرشون. اصلا شاید نفت امریکایی ها درک نکنن که چقدر ما مثلا این ارتباط ها رو وابستگی ها داریم، پسرمو، پسر خاله، عمه، خاله، دائن و این چیزها رو ندارن. حالا تو خود ایران از تهران برین شهرستان ها، ببینید شهرستان ها خیلی قوی تر از تهرانن. برید روستاها، اصلا اونجا دیگه فوق‌العاده است. ما کار ساختمانی خب سالها تو ایران میکردیم، اجرا میکردیم. یه مشکلی که ما داشتیم، خب این کارگرای ساختمانی، بنا، نقاش، گچکار، اینا همه از روستاها میان دیگه، عراق، صحابه، این ور اون ور. اینا هر اتفاقی که توی فامیلشون میافتاد تو اون روستا، یه مرتبه میرفتن، یه مرتبه 10 روز کارگاه تعطیل میشد. چی شده؟ نوه عمه نمیدونم کی فوت کرده. بابا این که پدرت نیست، مادرت نیست، اما به نوه عمه چه ارتباطی داره؟ ولی اینا یه مرتبه اصلا دیگه سیماشون قاطی میشد، خبر رسید و طول سال. خب توی یه فامیل چقدر بالاخره از این اتفاقات میفته. این نبود که بی خودی برن، چون اونم درآمدشون از دست میدادن، ولی تا برن اونجا و بالاخره ترحیم و تشییع جنازه و ختم و یه هفته در روزی طول میکشید تا اینا برگردن. اینا واقعا این چنین بودن و یکیشون این اتفاق میافتاد، یه بار مثلا یکشون افتاد پاش مثلا شکست، تمام کارگرای دیگه اینا اصلا نارامن. حالا برید تو تاریخ گذشته این ارتباطا خیلی قوی تر بوده دیگه. یک جوونی حالا از همه اینا میبره، آمده میگه خدایا من دست زن و بچه‌مو گرفتم، موردم تو این بیابان. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. آمده تو سرزمین مکه، اون موقع که چیزی نبوده، بیابان برهوت، داغ و سوزان، سنگای آذرین، سنگای آتش فشانی، سنگای به اصطلاح سیاه. حالا اونجا الهام خدا بهش کرده بوده که اینجا مثلا آثار یک خرابه، خانه خدا از زمان ابراهیم، از زمان حضرت آدم ساخته شده بوده. خرابه هاشو به اسم فاندیشنشو ابراهیم پیدا میکنه در واقع. خب حالا دعا میکنه، آمده یک جوانی وسط بیابان سوزان داره دعا میکنه، خدایا اینجا رو امنیت بده. عربستان تماما طوائف و قبائل در حال جنگ، غارت، خونریزی، سرزمین جاهلیت و خشونت دیگه، دختراش رو هم تو خاک میکرده. دعایی که میکنه نمیگه خدایا من اینجا مثلا نمیرم، مریض نشم، آخه چی میشه؟ خدایا اینجا رو در دل این شبه جزیره عربستان، ناامنی، قتل و غارت، جهل، خدای امنیت بده. هازا اینجا رو یک بلد بکن، بلد یعنی شهر، شهر امن. و جنبنی و بنیه نعبد الاسنام، من رو و فرزندانمو از این که پرستنده بت باشیم، بت پرست باشیم، حفظ کن. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. پروردگارا این اندیشه بت پرستی بسیاری از مردم رو، بندگان تو رو، گمراه کرده. فمن تبعنی فانه منی. خدایا اگر کسی دنبال این فکر من بیاد، این خط من بیاد، اون جزء منه، با منه. و من عصانی، هر کسی که نافرمانی کنه، دشمن من باشه، مخالف من باشه، فانک غفور رحیم، خدای تو که غفور رحیمی، یعنی ببخشش، رحم بکن بهش. خب این دعاهای معمولا چگونه است؟ خدای هر کی تو این خط کمکش کن، هر کی نیست خدای به خاک سیاه بنشونش، خدای به زمین گرم بندازش، خدای نابودش بکن، نیست؟ ولی ابراهیم در دلش دشمنی نیست، خدای کسی هم که تو این خط من نمیاد، تو که غفور و رحیمی، یعنی تو با غفرانت با رحمتت با او طرف شو. ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، خدایا من این ذریه‌مو، یعنی خانواده‌مو، البته دست هاجر رو و اسماعیل رو گرفته بوده، میگه من ذریتی، نه همشونو، این همسرش رو که کنیز سارا بوده، به وادی، به سرزمینی، به جایی من اینا رو آوردم که غیر ذی زرع، ذی زرع یعنی قابلیت زراعت نداره، استعداد کشاورزی نداره، کجا آوردم؟ عند بیت کل محرم، نزد خانه محترم تو، در حرمت و حریم تو. برای چی آوردم اینجا؟ ربنا لیقیم الصلاه، پروردگارا تا صلات رو اینا به پا بدارند. صلات رو ترجمه میکنن نماز، ولی نماز مستاقی است از صلات. صلات یعنی رو به خدا بردن، خداجویی، یعنی تو جهانی، تو روزگاری که مردم دنبال بت‌ها هستند، به اونها رو میکنند، من این زن و بچه‌مو آوردم اینجا که مثلا اینجا رو آب و جارو بکنن، آماده کنیم، میخوام یه کانون توحید تأسیس بکنیم. در وسط این بیابان داغ و سوزان ما آمدیم یک کانون کوچیکی درست بکنیم که فکر خداجویی رو تو دنیا مطرح بکنیم. یعنی در واقع داره یه مدرسه تأسیس میکنه. یه آدمی رفته توی شهری، توی روستایی، یه چهار دیواری خشت گلی درست کرده، میگه خدای من میخوام یه مدرسه تأسیس کنم، همه اینا بی سوادن، خدای کمک کن که اینا بچه های این ده با سواد بشن. ابراهیم هم آمده اون گوشه دنیا این مؤسسه رو تأسیس کرده. برای چی؟ لیقیم و صلات، تا صلات رو اقامه بدارند، برپا بدارند. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. حالا دعاها ببینید، اصلا دعاها میبینید شخصی نیست، فردی نیست، برای خودش نیست، میخواد دعا برای این سرزمین امنیت بده، خدا اینجا رو شهر بکن، خدای ما رو از بت دور بکن. اینا رو آوردم برای اینکه یاد تو رو تو کره زمین احیا بکنن. خدای من از تو چی میخوام؟ فجعل افئدتا من الناس، دل برخی از مردم رو متوجه اینجا بکن، علاقمند به اینها، نه به شخص اینها. یعنی مردم همه دنبال زندگی و کار و کاسبی و ثروت و شهوت و منافع دنیایی هستن، خدایا یه عده‌ای هم دلشون هوای اینجا رو بکنه. فجعل، قرار بده افئدتا من الناس، افئده یعنی قلب، فؤاد، نه فؤاد همه مردم، همه مردم که نمیان. به تعبیر حضرت علی میگه که اگر تو راه حق تعدادتون قلیله، میگه ولا تستاهشو فی طریق الهدى لقلت اهلهی، اگه توی راه درستی هستی، راه حق هستید، دوچار تنگدلی و غربت و ناراحتی نشین که تعدادتون کمه. فان الناس قد اجتمعوا على مائده، مردم دور سفره نشستن، شبعها قلیلون و جوها کثیر، این سفره نیست که سیر بشن بلند بشن، فکر نکن حالا صبر کنیم از دور سفره بلند میشن میخورن میام با ما، مردم دور سفره نشستن. کدوم سفره؟ سفره دنیاست. میگه مردم نشستن، این سفره ای هم نیست که هیچکی سیر بشه، کار خودتو بکش، کارتو بکن، قلیلی مهم نیست، تعدادت اگه کمه. اینجا میگه خدایا دلهای بعضی از مردم رو تهوی الیهم، متوجه، علاقمند به این مدرسه‌ای که اینا تأسیس کردن در دل این به اصطلاح صحرای سوزان بکن. به تعبیر باز نهج البلاغه میگه تهوی الیه ثمار الافئده، میوه های دلها، یعنی دلهایی که به میوه رسیده، همه دلها نرسیدن به مرحله میوه دادن، دلی که به میوه رسیده باشه، درختی که نقشش رو ایفا کرده باشه، میگه که دلای اونا رو متوجه بکن. ورزق هم من الثمرات، خدایا اینا رو از ثمراتت روزی بده. خب اونجا تو مکه که خبری نیست، اونجا نه علفی سبز میشه، کشاورزی میشه، وقتی علف نیست دامداری هم نیست، چیزی اونجا وجود نداره، تو اون سرزمین کی میتونه زنده بمونه؟ یه خدایا یه کاری کن که اینجا زندگیشون هم تأمین بشه، اینجا یه پایگاهی بشه. و پایگاه هم میشه، از چه طریق؟ از طریق تجارت، چون تنها نقطه ایست که امنیت به وجود میاد، هر جا که امنیت هست توسعه اقتصادی هم میشه، مردم دیگه نمیترسن از کسی اونجا، چون دیگه جنگ ها تعطیل میشه، منطقه به اصطلاح محترمی شمرده میشه، مردم این سرزمین که همه با هم دشمن بودن میرن اونجا خرید و فروش ها رو میکنن، یه سودی هم به مردم اونجا میرسه، یک پایه اقتصادی پیدا میکنه و هنوزم تجارت در واقع در اونجا هست. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. بعد ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. پروردگارا تو میدونی که ما چی رو مخفی میکنیم و چی رو علنی میکنیم، یعنی ظاهر و باطنمون رو خلاصه تو میدونی، به قول معروف میگن جیک و پیکمون رو تو میدونی، همه چیمون پیش تو آشکاره. و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. اصلا چیزی از خدا در عمق آسمانا و در دل زمین چیزی مخفی نیست، تو همه چی رو میدونی، میدونی همش داره با رب میگه. بعد دعا میکنه که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ستایش اون خدایی که به من در سن پیری هم اسماعیل رو داد و هم اسحاق. ان ربی لسمیع الدعا. رب به من، باز ببینین رب، 9 بار تو اینجا کلمه رب آمده، او شنواست، یعنی من با اون خدایی که دارم زندگی میکنم کر نیست، یه طرفه نیست، او دائما با من ارتباط داره، دائما با هم در حال دیالوگ هستیم، او میشنوه و میدونه، بنابراین من دائما با او کار دارم، دائما با او حرف میزنم، حرف او رو میشنوم، پاسخ میدم، ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه داریم. بنابراین خیلی ممنونم خدایا که من هیچی نداشتم، دعا کردم، دعاهای ابراهیم دیگه، اسماعیل به من دادی، اسحاق رو دادی. حالا چی میخواد؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة. خدایا منو از کسانی قرار بده که یاد تو رو برپا میدارند. صلاة همینطور که عرض کردم یعنی چی؟ یعنی خداجویی، به سمت خدا رفتن. میگه لا صدق ولا صلا ولکن کذب و تولا. صلا ضدش میشه تولا، تولا یعنی پشت کردن، صلا میشه رو کردن. خدایا به من توفیق بده که اقامه کنم. اقامه یعنی برپا داشتن. یه وقت چیزی شما اهمیت نمیدین رو زمین میذارید، یه وقت نه احترام میذارید، میذارید تو تاخچه، مهم میگیرید اینو. خدایا من بتونم رو کردن با تو رو، یعنی هدف خداجویی، خداپرستی، به یاد تو بودن، مطابق رضایت و خواست تو زنده کردن و اینو جدی بگیرم، اینو اهمیت بدم تو زندگی، این برام آرمان باشه. و من ذریتی، نه تنها من، فرزندانم هم همینطور، برای اونام میخوام. ربنا و تقبل دعا. باز ببینین رب، پروردگارا قبول کن، تو رو خدا قبول کن، در واقع به این زبان ربنا و تقبل دعاه. خدا که میگه دعای شما اگه منو بخواین حتما قبول میکنم، گارانتی کرده، اینجور دعا هاست. این نون آب نخواسته که، من میخوام تو خط تو باشم، با تمام وجودم میخوام، خدای قبول کن دیگه، بپذیر دیگه، چونم میزنه. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا هم منو، هم پدر مادرمو و هم همه مؤمنین رو در اون روزی که حساب برپا میشه، خدایا ما رو ببخش. اینم در واقع آخرین دعاشه برای خودش و پدر مادرش و برای همه مؤمنین. خب یه بخش دیگه از دعاها مونده که دیگه خیلی خستتون نکنیم، بیشترم از حد معمول شد. من فقط آیاتشو میگم، دفعه بعد بخونید. سوره بقره آیات یکی 124 تا 130 و 258 تا 260. این آیات رو لطفاً بخونید و انشالله با هم بررسی میکنیم.